با شروع کرونا دوستان عزیز ما در این مجموعه ها شروع به ضدعفونی کردن معابر کردن در چندین مرحله به صورت شبانه روزی. پخش لوازم ضدعفونی به صورت حالا اسپری باشه یا ژل ها باشه، دوخت و پخش ماسک های زیادی که دوستان ما زحمت کشن و همه اینا به صورت رایگان در خدمت مردم به خصوص نیازمندان این منطقه داده شد. و عرض کنم خدمت شما که سعی بر این شد که یک سری آموزش ها به همشهریان عزیزمون بدیم، یعنی نکات بهداشتی رو گوشزد کنیم، بهشون توضیحاتی خدمت همشهریانمون به خصوص هم منطقه های خودمون بدیم و مردم عزیزی که کمتر برخوردار هستن و به عنوان نیازمند بودن، علاوه بر این که ما کمک مومنا رو انجام میدادیم، بحث مایه های ضدعفونی سطوح و دست، ماسک و دیگر لوازم بهداشتی که نیاز بود خدمتشون تقدیم کردیم. و در خیابون ها هم دوستان ما میچرخیدن، گاهن به صورت حال خودجوش میدیدی که خدمت همشهریانمون رسیدن و نکات بهداشتی رو حضوری توضیح میدادن بهشون، که این خیلی نکته بسیار مهمیه که خدای نکرده ما باعث نشیم که این ویروس کرونا بیشتر بشه. ما تمام تلاشمون این بوده که فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن تلاش بکنیم که این ویروس هر چه سریعتر از این کشور بره، ما تمام تلاشمون رو کردیم. ان شاء الله که آقا از ما راضی باشه.
خدا خیرتون بده ان شاء الله. اطلاع دارم و میدونم که برنامه‌های فرهنگی خیلی خوبی هم در خود مسجد برگزار می‌کردین، مسابقات خانوادگی که حتی با وجود ویروس کرونا استقبال خیلی خوبی هم شده بود و حتی مراسم افتتاحیه و اختتامیه داشتین و حتی به برگزیدگان جوایزی هم دادین. در این خصوص هم برای ما بفرمایید.
بله، یک جشنواره حجاب ما برگزار کردیم که متشکل از چند تا موضوع بود، که یک موضوعش بحث ارسال نقاشی‌ها توسط کودکان بود، یه بحثی ارسال عروسک‌هایی که خانواده‌ها کمک می‌کردن به کودکانشون که این عروسک‌هاشون رو محجبه کنن برای ما ارسال کردن، که اختتامیه هم برگزار کردیم که تو این اختتامیه علاوه بر اون کمک مؤمنانه ما بسته‌های لوازم تحریر هم تقدیم نیازمندان شد و به نفرات برتر هم جوایزی اهدا شد، که نظر بنده و دیگر دوستانمون اینه اگر ویروسی هم هستش ما از روش‌های دیگه بایستی استفاده کنیم، به خصوص مثلا روش‌های غیر مستقیم، ارسال تصاویر و دیگر نکاتی که بوده. ما همه فعالیت‌هامون پا بر جاست، اما روش رو عوض کردیم، همه‌شون رو سعی کردیم غیر حضوری باشه که خدا نکرده اتفاقی برای مردم نیفته.
درود بر شما. خیلی خوشحال شدم از اینکه این اطلاعات رو در اختیار ما و شنوندگان خوب برنامه بچه‌های مسجد کاری از رادیو فرهنگ گذاشتین. اما در پایان میخوام این نکته رو بپرسم، چه اهمیتی داره که در مساجد ما کارهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی صورت بگیره، مگر نه اینکه این پایگاه‌ها فقط برای نماز و عبادت و مذهبی هستش؟
خیر، این فرمایشی که متاسفانه حالا نظر اکثر جامعه ما هست که مساجد شدن نمازخونه و فقط صرفا برای نماز و یا حالا بحث عرض کنم خدمت شما یک نفری از دنیا بره و اونجا مراسم بیرن، فقط صرفا همین بوده. اما نه، ما دیدگاهمون دیدگاه رسول گرامی اسلام هستش که همه اتفاقهای خوب یک جامعه بایستی در مساجد اتفاق بیفته. مثلا در روایات داریم که حتی عروسی‌ها هم در مساجد میگرفتن، اما نه عروسی به شکل کنونی ما، عروسی‌های بسیار در چارچوب شرعی و قانونی خودش در مساجد گرفته میشده. ما نظرمون هستش که هر آن چیزی که یک خانواده، یک شهروند نیاز داره، باید ابتدا و شروع کننده مسجد باشه. چه بحث سیاسی باشه که ما مطالبه‌گرهای قوی تو مجموعمون داریم، یعنی از مسئولین دعوت میکنیم، مطالبه‌گری میکنیم راجع به همه موضوعات، بحث مذهبی، بحث فرهنگی، بحث اجتماعی، بحث عمران و توسعه و شهرسازی و همه مطالبی که دوستان ما مطرح میکنن از مسئولین ما مطالبه‌گری میکنیم. فلذا مسجد بایستی، حالا به نظر دوستان ما و حالا این دیدگاهی که ما داریم، بایستی پایلوت اصلی همه اتفاقهای خوب یک منطقه باشه
و حتی جذب جوانان، نوجوانان و کسانی که میتونن خودشون رکن اصلی این ایفای نقش ها باشن در مساجد.
بله، ما خوشبختانه این افتخار نصیب ما شده که جذب بالایی داریم و علاوه بر اینکه جذب بالایی داریم، نیروهای خوبی هم تحویل جامعه دادیم. خب این خیلی نکته مهمیه که با این شرایط کنونی و این فضایی که در کشور ما و در این دنیا ایجاد شده و این فضای مجازی که وجود داره، خب کمتر جوونا روی میارن به مسجد، اما ما موفق بودیم خوشبختانه. و جوانای خوبی هم تحویل جامعه دادیم. یعنی این که مثلا ما از مسئولین، از نخبه های فرهنگی، نخبه های ورزشی، نخبه های درسی ما تو منطقه خودمون داریم که از این مسجد رشد کردن
و این به واسطه همون فعالیت های فرهنگی است.
بله دیگه، هر کی در دامن قرآن و اطرت اهل بیت علیهم السلام باشه خب قطعا رشد میکنه و خدا و اهل بیت هم حتما کمکش میکنن و خدا رو شکر میکنیم که این افتخارش نصیب ما هم شده.
خدا رو شکر، خدا رو شکر به واسطه وجود همچین جوانان با صفایی مثل آقا محسن مرتضای عزیز که همیشه پایکار بوده. این رو بگم خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز، هر جای ایران که هستین از این دست جوانان فعال فرهنگی ما کم نداریم در کهندیار همدان، همدانی که مهد تاریخ و تمدن و البته دارالمؤمنین و دارالمجاهدین هستش. خدا قوت میگم خدمت شما، ایام به کامتون باشه انشالله که این ویروس منحوس هم شکست بدیم و باز هم اون رونق برنامه‌های فرهنگی برگرده به مساجد ما انشالله.
ما امیدواریم که هرچه سریعتر به کمک خدا و دعای مردم که قطعا این دعا بی تأثیر نیستش، این ویروس هرچه سریعتر از این جامعه ما برطرف بشه و ما باز هم به اون روزهای گرم و کنار هم بودن مردم عزیزمون برگردیم، چون ما دوست داریم بیشتر کنار مردم باشیم تا مجازی. امیدوارم که خدا کمک کنه هرچه سریعتر این ویروس از این کشور و از این مردم به دور باشه و ما بتونیم بیشتر خدمتگزار مردممون باشیم.
درود بر شما. از شما هم ممنونم شنوندگان خوب برنامه بچهای مسجد با رادیو فرهنگ، سپاسگزارم که ما را همراهی کردین تا یه روز دیگه و معرفی یک مسجد دیگه و فعالیت‌های فرهنگی مساجد شهر همدان. حقیار رو نگه دارید.
خانه عشق، گلدسته های تو تجسم زیبای نیایشند. خانه امن الهی، چه رازی است در تو که این گونه به آرامشمان میرسانی؟ در خشت خشت دیواره های تو چیست که عطر بهشت را در مشام جان زنده میکنی؟ حق داشت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر خستگی سفر را در تو از جسم و جان می زدود. حق داشت علی علیه السلام اگر بودن در تو را بر بهشت خداوند ترجیح می داد که براستی در تو خوشنودی پروردگار است و در بهشت خوشنودی آفریده او. براستی که تو خانه خدایی بر روی زمین، آری خانه دوست.
کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام زواره، استاد حوزه و دانشگاه.
سلام علیکم و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو. در رابطه با بحث مساجد، امام خمینی هم جملاتی داره، بد نیستش که این جملات رو ببینیم چی هستش که می‌فرمایند که مسجد مرکز سیاست اسلام بوده است و مطالب مربوط به جنگ و موضوعات مربوط به سیاست شالودش از زمان پیغمبر و حتی زمان امیرالمومنین علیه السلام از مسجد شروع می شد. بعد می فرمایند که سعی کنید مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگرده. خیلی مهمه. الان دقت بفرمایید، فرهنگ سراهای ما و مراکز علمی ما، دانشگاه های ما، اصل موضوع مسجد باشه. یکی دیگه از موضوعات مهم در زمان پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام موضوع دادگستری و رجوع مردم برای حل و فصل دعاویشون بوده که مکان اون مسجد بوده، یعنی در دوران پیامبر مسجد بوده. الان اگر به مسجد کوفه هم تشریف برده باشیم، یکی از مقام‌ها و جایگاه‌هایی که اونجا هستش و نمازی هم خونده میشه به برکت وجود امیرالمومنین اونجا که قضاوت‌هایی را انجام دادن، به نام دکت القضا، یعنی مکان قضاوت حضرت علی علیه السلام در درون مسجد کوفه و در حیات مسجد کوفه. و جالب این استش که در روایات هست بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، مسجد مکان حکومت حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود. مسجد کوفه مکان حکومت حضرت مهدی علیه السلام خواهد بود که انشالله بنده و شما به زودی زود این موضوع رو با چشمان خودمون ببینیم به امید خدا انشالله. نکته بعدی، مقر فرماندهی و هماهنگ کردن نیروهای نظامی در زمان پیامبر بوده. و جالب این استش که اگر موضوع خاصی رخ میداد، با گفتن الصلاه یعنی نماز مردم رو جمع میکردن در غیر وقت نماز به مسجد و مرکز اطلاع رسانی بوده. حتی این صحبت هایی که گفته میشه در واقع در زمان بعد از امیرالمومنین، یعنی بنی امیه و بنی العباس هم بوده. مثلا اتفاقی در زمان متوکل عباسی میفته که شخصی از خاندان حکومتی زنی رو مورد اذیت و آزار انجام میده، ولی افراد جرأت نمی‌کردن در واقع حرفی بزنن، چون میترسیدن از اون شخص که زور داره و حکومتی هستش و غیره. در اونجا پیرمرد مؤذنی که در مسجد بوده اذان نابهنگام و غیر وقتی رو میره بالای مؤذنه میده و متوکل عباسی متوجه میشه اذان غیر زمان داره گفته میشه، غیر از اینکه وقت نماز باشه، و اون رو میخوان. میگن برای چی این کار انجام دادی؟ پیرمرد توضیح میده و خود این اطلاع رسانی ها در خود مسجد بوده و اون شخص رو مثلا محاکمه میکنه متوکل عباسی. لذا میبینید که مسجد حتی جایگاه کمک به دیگران، اطلاع رسانی با دیگران بوده. در انقلاب اسلامی میبینید که بحث اعلامیه ها، خطابه ها، سخنرانی هایی که علیه شاه ملعون در زمان پهلوی اتفاق افتاد توی مسجد بودش و بزرگان، علما، دانشمندان، اهم از دانشگاه و حوزه در مسجد می اومدن و مردم عادی در مسجد می اومدن و تبادل آرا می کردن و مرکز اطلاع رسانی بودش. یه نکته دیگه خدمت رو عرض کنم، عرایزم رو تموم کنم، که در دوران تیموریان، صفویه و قاجاریه یک بحث فضای نیایش و موضوع مدارس یک مقدار در واقع با همدیگه توامان بودن. در بعضی از زمانها مسجدهایی بودن که در کنار خود مدارس علمی تأسیس شده بودن، یا مدارسی بودن که در واقع مرکز نیایش و مسجدی داشتن. مثلا مدارسی که با گنبدخانه محرابدار بودن، با فضای نیایشی بودن در دوره علی خانی، بعد مثلا مدرسه مظفریه اصفهان، یا در دوره تیموریان مدارسی با فضای خاصی بودن، در دوران صفوی، در دوران مثلا قاجار که فضای نیایش هم داشته، مثلا مدرسه مروی تهران، یا مدرسه با شبستان و گنبدهای محرابدار به عنوان فضای آموزشی، یا اینکه مسجد و مدرسه کنار هم بودن، مثل مسجد و مدرسه قاجاری شیخ عبدالحسین در تهران. ببینیم که در واقع تبدیل شدش بعد از اون به عنوان اینکه بیشتر فضای آموزشی باشه. البته موضوعات دیگه هم اتفاق می افتاد، ولی همونجوری که عرض کردم امام خمینی رحمت الله علیه هم فرمودن که مساجد ما باید به مساجد صدر اسلام برگرده، یعنی توامن همه موارد رو، بحث آموزش ها، موضوع قضاوت ها، البته در صورت امکان دیگه این موضوع هستش، عرض کردم مثلا امکان داشته باشه ما بتونیم فرهنگ سراهامون رو، دانشگاهامون رو مرکزیتش رو مسجد قرار بدیم، خب این خیلی عالی میشه که بتونیم در واقع تأثیرگذاری معنوی و روانی مثبت داشته باشیم رو دانشجوها، رو دانش پژوهانی که میان در واقع در فرهنگ سراها و دانشگاه ها و در حوزه ها درس میخونن. این مراکز یعنی ارتباط علم، خدا و در واقع خلق، این وسط تو مساجد اتفاق بیفته که بتونیم بهره‌های مهمتر و بهتری انشالله از فضای مسجد، با توجه به اینکه پتانسیل مسجد بسیار بسیار بالاست و بزرگ هستش، داشته باشیم. انشالله موفق و مؤید باشین. خداحافظ شما.
چنان به موی تو آشفته‌ام، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. مجال خواب نمی باشدم ز دست خیال، در سرای نشاید بر آشنایان بست. در قفس طلبد هر کجا گرفتاری است، من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست. غلام دولت آنم که پای بند یکی است، به جانبی متعلق شد از هزار برست. مطیع امر تو ام گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم تو ام گر تنم بخواهی خست. روایت مسجد.
هشت فایده مسجد. در بهار الانوار جلد 75 صفحه 108 از امام علی علیه السلام نقل است که ایشان می‌فرمایند کسی که همواره به مسجد برای اقامه نماز و غیره رفت و آمد کند، یکی از این هشت فایده به او برسد: استفاده از آیه روشنی از قرآن، یافتن رفیق نیک، فراگیری علم تازه، برخورداری از رحمتی که در انتظارش بود، شنیدن سخنی که راه نمای راه باشد، از انحراف در امان باشد، موجب ترک گناه از روی حیا شود و موجب ترک گناه بر اثر ترس گردد.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. همتون رو به خدای منان میسپارم، به امید روزهای خوب و بدون کرونا. تا سلامی دیگه، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکی رادیوی فرهنگ. ساعت 12:59.25 است. ضمن اینکه برنامه ها از گروه های مختلف این ایستگاه رادیویی تقدیم حضورتون میشه، مثل گروه های جامعه ادب و هنر، تاریخ و اندیشه و همینطور گروه کتاب، شما هم لطف میکنید. من دارم پیام هاتون رو میبینم که از برنامه هایی که مورد علاقتون بوده تقدیر و تشکر میکنید. راجع به بعضی از برنامه ها مثل برنامه بچه های مسجد لطف کردید و نظر دادید، خیلی قابل تقدیره این همراهی. و اما با اعلام ساعت 13 دعوت میکنم شنونده برنامه وطن فارسی باشید. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر که به بررسی زبان فارسی در گوشه و کنار جهان میپردازه. بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
در جده بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشخار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه
خوب صورت لفظ جو آئے عرب ایران سے.
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی.
از دستاده های خود را دوباره احیا. یکی از دستاده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث میاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث میاکان، ای زبان مادری.
با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و مشتاق فرهنگ ایران در کشورهای فارسی زبان جهان. بنده بهروز رضوی به همراه محمد حسینی باقسنگانی، مؤلف و تهیه کننده برنامه وطن فارسی، صفحات دیگری از کتاب وطن فارسی را با شما بزرگواران ورق می‌زنیم و با سفر به پنج گوشه دنیا از زبان فارسی خواهیم گفت. خانم کریمی بفرمایید لطفا.
به نام خدا. درود خدمت شنوندگان عزیز و شما همکاران گرامی. در این برنامه ها کوشش داریم از زبان دری یا همان زبان رایج فارسی در کشور افغانستان سخن بگوییم. در این برنامه ها به نغمه های چند از افغانستان و دیگر کشورهای مورد گفتگو گوش خواهیم داد و امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیز ما در رادیو فرهنگ قرار بگیرد. همکارم کامران لقمانزاده از کشور تاجیکستان اینجاست. شما بفرمایید.
بله، تشکر میکنم خانم کریمی. در این برنامه یادی خواهیم کرد از شادروان محمدی علی عجمی با حضور و همراهی چند تین از شاعران ارزنده کشورهای مختلف و صدای این شاعر را همچنین گوش خواهیم داد و گفت. و همچنین تشکر میکنیم از رستم عزیز، فرزند برومند استاد عجمی، که به ما کمک کردند که یاد پدر بزرگوار ایشان را در این برنامه گرامی داریم. مصور احمد های دوست و همکار ما از کشور پاکستان، شما بفرمایید.
به نام خدا. متشکرم جناب آقای کامران. من مصور احمد طاهر هستم از کشور پاکستان. با تشکر از شما و استاد بهروز رضوی و همکاران عزیزم در برنامه وطن فارسی. برای شنوندگان گرامی عرض کنم که امروز ما در این برنامه وطن فارسی با آقای برهان احمد از کشورم پاکستان که ایشان دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران هستند گفتگو خواهیم کرد و امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شنوندگان گرامی ما قرار گیرد. حالا جناب آقای محمد مظهرالاسلام که از دیگر همکاران و همراهان ما هستند، از ایشان خواهش میکنم که در مورد خودشان معرفی کنند و این برنامه را پیش ببرند. جناب آقای مظهرالاسلام.
خیلی ممنون آقای مصعب رحمت طاهر. بنده محمد مظهرالاسلام هستم از کشور بنگلادش. از بنگلادش و هند و کشورهای دیگر فارسی زبان حوزه شبکاره برای شما شنوندگان عزیز گزارش خواهم کرد. در این برنامه من از آقای کاظم قهدوی استاد دانشگاه داکا خواسته ام تا درباره زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش برای شما سخن بگویند که به وقتش سخن ایشان را خواهیم شنید.
ممنونم از دوستان عزیز. من هم مشتاقانه منتظرم که این برنامه را با هم سر و سامون بدیم و هر بار از زبان و ادبیات فارسی و اردو در کشورهای فارسی زبان بیشتر بدونیم. فارسی یا پارسی یکی از زبان‌های هندواروپایی در شاخه زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان به اون سخن میگن. فارسی زبان رسمی کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان است. زبان رسمی کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس فارسی بود. فا نماد زبان فارسی. زبان فارسی را پارسی نیز میگویند. زبان فارسی در افغانستان به طور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده شده است. در سال 1872 در نشست ادیبان و زبانشناسان اروپایی در برلین، زبانهای یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبانهای کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایه تعریف زبانی کلاسیک به شمار می آید که اول باستانی باشد، دوم ادبیات پرباری داشته باشد و سوم در واپسین هزاره زندگانی خود دگرگونی‌های اندکی کرده باشد. فارسی از دیدگاه شمار و گوناگونی ضرب المثل‌ها در میان سه زبان نخست جهان است. با آمدن واژگان از زبان عربی و زبان‌های دیگر مانند یونانی، آرامی، ترکی به زبان فارسی، این زبان از نظر شمار واژه‌ها یکی از غنی‌ترین و پرمایه‌ترین زبان‌ها شده است.
بیا بیا درویش من، درویش من.